آموزش شاغلین صنایع دستی برای جامعه ایه که مجوز ما رو دارن، ولی خب نیاز دارن آموزش ببینن، شناخت بازار رو، برندسازی رو، تجارت رو و حتی تشکیل تعاونی ها رو که به چه ترتیبی میشه که این عزیزان بتونن ورود پیدا کنن به تعاونی های صنایع دستی که در قالب یک تشکل فعالیت کنن. تمام این دوره های آموزشی رو هم ما نزدیک به 2000 نفر آموزش داشتیم در یکی دو سال اخیری که بوده. و در خصوص تسهیلات صنایع دستی ما از سال 98 6 ماهه دوم 98 که من در خدمت عزیزانمون در استان تهران بودم تا این لحظه نزدیک به 700 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی داشتیم، چه تبصره 16، تبصره 18 و یا مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان. پس سعی کردیم عناوین مختلف صنعتگرای عزیزمون رو حمایت بکنیم، کما اینکه این جامعه انقدر تعدادشون زیاده و انقدر مظلوم واقع شدن و این عزیزان انقدر بی‌توقعن که خودشون مشغول به فعالیت میکنن، کار میکنن و ما کنارشون هستیم. من همیشه بهشون میگم که من خودم یکی به عنوان فردی که الان نزدیک 26-7 ساله در زمینه صنایع دستی فعالیت میکنم و از شروع کارم هم در صنایع دستی بوده، ما نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم الا اینکه عزیزان صنعتگر و بخش خصوصی در کنار ما باشن و ما بتونیم در یک راستا با توجه به نیازهای استانمون فعالیت کنیم. من یک مورد کوچیکی هم خدمتتون بگم در خصوص اینکه فرمودید برنامه‌های صنایع دستی چه کارهایی چه برنامه‌هایی داریم.
اگر اجازه بدین ما بریم یه سری پیامک بخونیم بعد برگردیم، چون اتفاقا صحبت داره جالب میشه. شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی هستید. امروز 20 خرداد روز صنایع دستی و روز ملی فرش هست. خب یک فرصت کوتاه میگیریم بریم سراغ پیامک ها، در خدمت شما هستیم. سوال پیامکی ما: آیا صنایع دستی ایران توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد؟ 1 بله، 2 خیر. خب عزیزی برای ما نوشتن با صرف 919-254 ستاره. درود، ببخشید من یک هنرمندم که قریب به 40 سال مشغول به کارم و منبت کارم. چطور میشه صادرات رو انجام بدیم که تمام ملزومات کار ما شده 100 برابر و دریغ هیچ وامی، فقط حرفش هست، هیچ حمایتی نمیشه و همه هنرمندان تعطیل کردند. بسیار عالی. عزیز دیگری من 905-049-4 ستاره. سلام به مجری توانمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم. گزینه 1 سرکار خانم لیدا فرازمند، معلول جسمی حرکتی از شیراز. درود بر شما سرکار خانم فرازمند، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، خدا قوت. فرسنده عزیز دیگرون 0918-522-4 ستاره. سلام، من بافنده 13 اثر ونگوک در یک فرش بدون استفاده از نقشه، فقط از روی خود نقاشی به نام بهشت ونگوک هستم. دنیا برنا از سنندج. درود بر شما سرکا خانم دنیا برنا از سنندج، دست شما درد نکنه، خدا قوت. بسیار عالی، سپاسگزارم از عزیزانی که برای ما پیامک میفرستن و برنامه خودشون رو دوست دارن. من مجدداً سوال پیامک برنامه میخونم: آیا صنایع دستی ایران توانه ی حضور در بازارهای جهانی را دارد؟ 1 بله، 2 خیر. خب در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم در استودیو. آقای دکتر کارگر عزیز، صحبت های سرکار خانم دکتر حیدری رو شنیدیم. ظرفیت های استان تهران و فرمودن که خب چه کارهای بسیار خوب، نزدیک 300 رشته در فقط استان تهران به صورت فعال دارن کار میکنن. بازارها هم گفتن مثل بازار ستارخان و ایران سرا که برج آزادی و و و. حالا من میخوام حضرت هایی به عنوان مشاور محترم میراث فرهنگی و عضو هیئت علمی، آیا ما در همین اندازه حمایت، خب چند تا من پیامک خوندم، آیا این اندازه حمایت کافی است؟ یعنی ما آیا به اون نقطه مطلوب رسیدیم؟ یعنی آیا وزارتخونه الان راضی است یا خیر راه زیاده و ما میتونیم همین امروز از همین برنامه پرشنوندهی که دوستان عزیزم هستم و الان دیدیم که دارن میشتم برنامه ما رو و دوست دارن این برنامه رو به عنوان روز صنایع دستی بهشون این نوید رو بدیم که دوستانی که منبتکار هستن، دوستانی که نمیدونم گرین باف هستن و و و تسهیلات میتونن بگیرن، کارهایی میتونن انجام بدن، آیا این قول رو ما میتونیم بدیم یا خیر در خدمت شما هستیم؟
بله واقعا جا داره که تشکر بکنیم. در این شرایط اقتصادی معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این چنین داره تلاش میکنه و به هر حال اون نمایشگاه سالانه ای هم که برگزار میشه در محل نمایشگاه های بین المللی خودش گواه بر این هست که قلب صنایع دستی میتپه و همچنان به خلاقیت و نوآوری داره ادامه میده و انبوه و تنوع در واقع تولیدات صنایع دستی ما گواه بر این هست. ولی به هر حال باید اعتراف هم به این موضوع داشته باشیم، آرزوها در این زمینه بسیار هست و اقدامات بسیاری باید انجام بشه و من برمیگردم به همان سوال پیشین حضرت عالی که آیا مراکزی برای جمع شدن تمام هنرمندان صورت گرفته یا نه. خب من آگاهی دارم که وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همواره در این اندیشه بوده است که در هر شهری یک شهر صنایع دستی رو در واقع ایجاد بکنه. خب ما امروز میدونیم که مکانهای تجاری در همه شهرهای ما گران هست و برای تولید کنندگان صنایع دستی ما امکان این که بتونن جایی رو ابتیا و یا اجاره بکنن نیست، ولی می تواند دولت زمین هایی که دارای این ارزش نیستند رو با همکاری استانداری ها و دیگر مسئولین انتخاب بکنه و تغییر کاربری بدهد و لزوماً اینها هم نباید در میان شهرها و در مراکز تجاری باشند و با واگذاری دراز مدت به عزیزان هم زمینه در واقع حضور یک پارچه اونها رو در هر شهر و استانی فراهم بکنه و هم برای خریداران و علاقمندان و گردشگران داخلی و خارجی که به این شهرها سفر میکنن یا آدرس مشخص و یک هدف مشخصی است که اگر میخواین بهترین صنایع دستی رو و با کیفیت ترین اونها رو و ارزان ترین اونها رو تهیه بکنید به شهر صنایع دستی برید. خب این اتفاق اگر که همه گیر بشود، در بعضی از جاها اقدام شده و اگر این موضوع همه گیر بشه به نظر من یک جهش جدی است در این صنعت و همینطور بحثای سیاست گذاریی که باید انجام بشه. خب امروز مثلا شما وقتی به صادرات نگاه میکنید و یکی از سوالات شما هم در همین برنامه همین هست، این یک سیاست گذاری است که باید توسط مسئولین انجام بشه و این که مثلا اگر بازار هدف ما مثلا کشور آلمان هست، مردم آلمان از چه نوع صنایع دستی با چه طرح و با چه رنگی استقبال میکنن. اگر چین هست باید ببینیم که علاقه اونها به کدوم بخش از صنایع دستی ما و با چه رنگی و با چه سوژه ها و عناوینی هست. اینها در واقع موضوعاتی است و بعد اینکه یک سازوکاری باشه، خب برای یک تولید کننده صنایع دستی بسیار مشکل هست که خودش در واقع بخواد یه بازاری رو مثلا در خارج از ایران پیدا بکنه، ولی این سیاستگذاری های کلان و اقدامات کلانی است که در درون دولت میتونه انجام بشه. در واقع تشکیلاتی رو معرفی بکنن و یا ایجاد بکنن، چه در درون چه در بیرون توسط بخش خصوصی، که این وظیفه رو داشته باشه که این صنایع دستی رو جمع‌آوری بکنه، خریداری بکنه و بعد صادرات بکنه در قالب نمایشگاه‌ها و غیره، که البته در این زمینه تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی به نظر میرسه که هنوز به اون نتایج قطعی که باید برسه نرسه. و یا اگر ما امروز در بازار فرش مخاطبینی رو در جهان از دست دادیم، باید بررسی بکنیم که دلایلش چی بوده، جبران بکنیم اون کاستی ها رو و فرصت های جدید رو در واقع بهش بها بدیم. همه و همه اینا اقداماتی است که در زمینه سیاست گذاری های کلان و ایجاد راه های هموار برای تولید کنندگان صنایع دستی به نظرم باید بیشتر از این انجام بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر کارگر. خب در خدمت جناب آقای دکتر فرشاد بهافرین، ریاست محترم اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی هستیم. آقای دکتر سلام، عرض ادب، خدا قوت و تبریک عرض میکنم روز صنایع دستی و روز ملی فرش خدمت شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه‌تون. بنده بهافرین هستم، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی.
معاون محترم صنایع دستی، بسیار سپاسگزارم، در خدمت شما.
خدمت هستم، خواهش میکنم. اجازه میخوام بنده رسیدن روز جهانی صنایع دستی و هفته گرامی داشت صنایع دستی رو خدمت کلیه فعالین و زحمتکشان این حوزه به ویژه هنرمندان شریف و کم ادعای صنایع دستی کشورمون تبریک عرض کنم.
سپاسگزارم آقای دکتر بافرین. خب موضوع برنامه ما همین روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش هست. درباره ظرفیت مقفول مانده این صنعت اقتصادی کشور داریم صحبت میکنیم. انشالله که برنامه ما رو شنیده باشید. صحبت جناب آقای مهندس زرقانی وزیر محترم، جناب آقای دکتر دشتی رئیس محترم فراکسیون صنایع دستی مجلس شورای سیم و سرکار خانم دکتر حیدری و جناب آقای دکتر کارگر رو فکر کنم شنیدید. من خواهش میکنم در خصوص این روز و ظرفیت های صنایع دستی استان آذربایجان شرقی برای ما و شنوندگانمون بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بله، البته من متاسفانه فقط قسمت های پایانی فرمایشات آقای دکتر کارگر رو شنیدم، ولی به هر حال روز پنجشنبه جناب آقای مهندس فرغانی در تبریز تشریف داشتن، از محضرشون بهره مند شدیم، بازدیدی داشتن در سایت اشتغال صنایع دستی قزلج میدان تبریز، یک شهرک فروش و تولید صنایع دستی در حال ساخت هستش که انشاءالله در هفته دولت فاز اول این سایت افتتاح به بهره برداری خواهد رسید. استان آذربایجان شرقی در حدود 15,000 نفر هنرمند شناسایی شده شاغل در حوزه‌های سنتی داره، صنایع دستی داره. بیش از 80 رشته صنایع دستی در استان آذربایجان شرقی رایج هستش. شهر تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف از سوی شورای جهانی صنایع دستی انتخاب شده و شهرهای اهر به عنوان شهر ملی ورنی و اسکو به عنوان شهر ملی چاپ باتیک انتخاب شده. در حال استان ما دارای ظرفیت تولید بسیار خوبی هستش، همونطور که مستحضر هستید. تعداد جمعیت روستایی و عشایری ما جمعیت قابل توجهی هستش که در اون صنایع دستی تولید میشه و همینطور کلان شهر تبریز و چند شهر دیگه که صنایع دستی خاص این استان رو تولید میکنن که ما در دیگر نقاط کشورمون یا نداریم یا بسیار کم هستش، از جمله ورنی که زیرانداز به صورت داری هستش و چاپ باتیک، ممقان دوزی، سفال و سرامیک خاص تبریز و همینطور حکاکی روی نوره ویژه تبریز هستش. از صحبت های به صلاح دکتر کارگر استفاده می کنم، اینجا به این نقطه اشاره می کنیم که ما به این نقطه رسیدیم و چندین سال هست پیگیر این هستیم که نقطه کلیدی توسعه صنایع دستی آذربایجان شرقی در توسعه فروش این از کالاها هستش و تولیدها هستش و به شدت سعی داریم مراکز دائمی رو برای فروش اقلام صنایع دستی دست و پا کنیم. برحال اعتبارات و امکانات وزارت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی و محدود هستش، سعی میکنیم در تعامل با سایر ارگان های این کار رو انجام بدیم. یکی از سازمان هایی که خیلی به ما کمک کرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی بود که جا دارین هر همین جا ازشون تشکر کنن که باعث و بانی به سرا شکل گیری سایت اشتغال قزلجا میدان تبریز بودن که آقای مهندس ارغانی تاکید کردن که انشالله از سایر استان ها از این نمونه بهره برداری کنن و در استان های خودشون بتونن با همکاری چندین سازمان ایجاد همچین سایت هایی اهتمام ببرن. در خدمت هستم.
آقا سپاسگزارم. جناب آقای دکتر فرشاد بهافرین، معاون محترم صنایع دستی اداره پول میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی، سلام ما رو به مردم بسیار خوب و خونگرم استان آذربایجان شرقی برسونید. خدا قوت، خسته نباشید. یا علی، خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم. متشکرم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب سوال پیامکی ما، آیا صنایع دستی ایران توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد؟ یک بله، دو خیر. و سرکار خانم دکتر حیدری بزرگوار. خانم دکتر، داشتین خواستین یک سری آمارها رو بدید، من گفتم اگه اجازه بدین چون بحث یه ذره ریزتر داره میشه و رفتیم چند تا پیامک خونیم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. استان تهران شبگم بیشترین تعداد فروشگاه صنایع دستی رو در کل کشور داره که نزدیک به 600 فروشگاه فعال در استان تهرانه که مشغول به فعالیتن و با توجه به قانون حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و فرش دست باف، وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میتونه فروشگاه مجوز فروشگاه ها و آموزشگاه صنایع دستی رو صادر کنه. تا قبل از این در واقع مجوز فروشگاه ها رو اصناف صادر میکرد، ولی ما الان تقریبا نزدیک به 15 فروشگاه رو مجوز ها رو صدور کردیم به صادر که صدور این مجوز ها این رو داره که ما اطلاعات و آمارشون رو کامل داشته باشیم و اینکه بتونیم حمایت کنیم و حتی برای تسهیلات در توی بحث سرمایه در گردش بتونیم این عزیزان رو حمایت کنیم و همینطور توی بحث آموزشگاه‌های صنایع دستی که قبلا به هر حال فنی حرفه‌ای این مجوزها رو صادر می‌کردن و ما تقریبا بدون اطلاع بودیم از اینکه چه آموزشگاه صنایع دستی وجود داره، این مجوز داده شده که ما بتونیم آموزشگاه‌های صنایع دستی رو هم مستقلا مجوزها رو صادر کنیم و تا الان هم دو تا در واقع دو نفر نزدیک به یک ماه نیست این دستور آمد به ما اعلام شده، ولی تا توی این مدت خیلی کوتاه نزدیک به 4 نفر متقاضی احداث آموزشگاه صنایع دستی رو ما داریم که در دست بررسیه. ببین، در موزه فرش استان تهران خانه خلاق صنایع دستی و گردشگری رو در واقع مجوزش رو گرفته و همینطور عزیزی هم که پیامک داده بودن و در خصوص مواد اولیه و متریال های صنایع دستی صحبت کردن کاملا درسته و مواد اولیه صنایع دستی با توجه به اینکه بومیه ولی خیلی گرون شدن همه در واقع مواد اولیه ها، چه در رشته های چوب، فلز. حتی ما امروز در مرکز آبکار که بودیم بچه ها شاکی بودن که ما رنگ هامون حتی طلا که بخوایم توی بحث تصحیح استفاده کنیم مشکل پیدا کردیم و نمیتونیم تهیه کنیم. اینه که در این خانه‌های خلاق ما نیازمندی های خودمون رو اعلام کردیم برای مرحله اول برای بحث صنایع دستی در خصوص پلتفرم در واقع مواد اولیه یه رشته‌های صنایع دستی که در شروعش ما چند رشته رو گفتیم اعلام کنیم که رشته‌هایی که در واقع بیشترین تعداد صنعتگر رو در استان تهران داریم که یک بانک اطلاعاتی داشته باشیم که بتونیم مواد اولیه رو با قیمت پایین‌تر و با کیفیت بهتری به دست صنعتگرا برسونیم و همینطور در مورد پلتفرم فروش محصولات صنایع دستی که این دوتا مورد رو ما فراخوان دادیم که عزیزانی که بتونن در این مورد به ما کمک بکنن و در واقع ایده هایی داشته باشن که در خانه خلاق این ایده برسه به جایی که بتونه برسه به راهکار اجرایی و این ایده اجرا بشه که ما بتونه کمکی بشه برای صنعتگرای صنایع دستی در سطح استان تهران، چون واقعیتش اینه که همین کارهای دکتر کارگر فرمودن. ببینید، بحث صنایع دستی طراحی محصول صنایع دستی هم یکی از مواردیه که ما در واقع جز کارهای ما هست و جز برنامه‌های اولویت دار ما هست که بتونیم پیگیری کنیم، چون واقعیتش اینه که صنایع دستی شما با توجه به نیازهای روز جامعه بتونی تغییر بده و این ممکن نمیشه الا اینکه طراحی محصول ما و به روز کردن با توجه به سلیقه‌های روز داخلی و یا خارجی، بازارهای داخلی و خارجی، ما بتونیم این محصولات رو در واقع بروز کنیم. و این ما بیشترین فعالیتی رو که الان جز برنامه‌مون هست که در سال 1402 پیگیری کنیم بین جوانهای ما در دانشگاه هاست که ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی هستن که میتونن به ما کمک بکنن در خصوص ایده هایی که به ما بدن. و همینطور ما بحث در واقع تهیه برنامه راهبردی توسعه فناوری و نوآوری صنایع دستی رو داریم که در واقع تامین اعتبار کنیم و بتونیم برای سطح استان این برنامه رو بنویسیم که بعد از در واقع تهیه این برنامه قطعا ما یک سری مواردی رو که بتونیم خیلی صریح به نتیجه برسیم رو میتونه به ما بده و انشالله بتونیم همون موردی رو هم که شما فرمودید جناب آقای دکتر کارگر فرمودن، این در قالب تشکل تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات صنایع دستی در اتاق بازرگانی شدنیه که ما بتونیم در زمینه صادرات محصولات صنایع دستی هم قدمی برداریم که استان تهران در سال 1401 96 میلیون دلار صادرات محصولات صنایع دستی، چیزی که گمرکات اعلام کرده و همینطور که خودتونم مستظرید، محصولات صنایع دستی صادراتش خیلی سخته برآورده، چون اکثرا چمدانیه و در واقع
تک محصولی باید
بشه. بله، واقعیتش اینه که ببینید این تنوع رشته های صنایع دستی هم مزیت و هم مشکله در واقع. اینه که
چرا کاری شما
ببینید این بحث همین طراحی محصول که ما اصلا به آموزش های شاغلین صنایع دستی که جز برنامه های وزارت کنه و به تبعش ما در استان های کشور عزیزمون ایران هستیم، اینه که توی بحث آموزش ها و طراحی و بروز کردن این محصولات و بسته‌بندی و نحوه ارائه به بازار در واقع ورود پیدا کردیم و جز برنامه های ما و در واقع جز اصلی ترینه. ببینید توی بحث اینکه صنایع دستی خلاق، نوآور و حتی دانش بنیان، ما نمیتونیم بگیم که نمیشه و بیایم همون فقط بگیم فقط ما همون گذشته ها رو ما داشته باشیم، نه، چون واقعیتش اینه که داره به روز میشه محصولات صنایع دستی توی رنگش، توی نقشه، توی طراحیش، توی نحوه استفاده.
قبولم دارید که الان یکی از کشورها رو اسم نمیارم صنایع دستی ما رو دارن الان تولید میکنن و به کشور خودمون میفرستن و به عنوان صنایع دستی ما فروش.
ببینید ما باید یه خورده دیدگاه هامون رو یه خورده تغییر، چون واقعیتش اینه که ما این دیدگاهی که ما بگیم صنایع دستی و صفر تا صد حتما با دست باشه نیست. واقعیتش ما دستگاه و فن و تکنولوژی و صنعت هم به کمک صنایع دستی اومده. البته صنایع دستی رو ما جوری میتونیم بگیم هنر صنعت. ببینید ما یه تعداد داریم از هنرمندان، واقعا ساعت ها میشینن، روز ها، ماه ها و سال ها یک محصول رو تولید میکنن و در واقع این هنرمند و صنعتگر صنایع دستی روحیات خاص خودشون رو دارن، خیلی هاشون اون محصولشون مثل فرزندشون میمونه و اینه که در زمینه تولید و اینکه ورود به بازار هم باز میشه جزء قسمت صنعت صنایع دستی که این دوتا باید یه خورده ما بتونیم یک بینابین بین این دوتا قضاوت کنیم و اینکه بله کشورهای دیگه میان صنایع دستی ما رو میان تولید میکنن، استفاده میکنن از تجهیزات صنعتی و با قیمت پایین تر وارد بازار میکنن، این مشکلات متاسفانه هست و بحثی که واردات محصولات صنایع دستی داره ضربه میزنه به تولیدات صنایع دستی داخلی بحثیه که چند سال مورد پیگیری قرار گرفته و همین منع شدن یک سری از محصولاتشون تونست کمک بکنه تا یه حدی به صنعتگرای صنایع دستی. و من میتونم بگم که با توجه به اینکه من زندگی کردم با صنعتگران صنایع دستی و خودم بالاخره یک دستی بر آتش دارم و در زمینه صنایع دستی میتونم فعالیت کنم. در خودم مثلا رشته اولیم سفالگری و سرامیک بوده. اینه که اون نقطه، اون زنجیره ارزش رو ما باید بتونیم فراهم کنیم، اون مواد اولیه متریالی که واقعا صنعتگرای ما الان مشکل دارن، ما اگه بتونیم که کما اینکه شدنیه، نشد نیست و جز برنامه‌های ما در استان تهران هست که در خصوص تهیه مواد اولیه ارزان و با کیفیت بتونیم به صنعتگرای استان کمک کنیم و همینطور در خصوص ارائه به بازار و بازار فروش چه به صورت داخلی و خارجی بتونیم همراه این عزیزان باشیم، انشالله بتونیم واقعا قدمی برداریم توی کمک به این عزیزان.
درود بر شما خانم دکتر حیدری. درود بر شما آقای دکتر کارگر. بیا ذره بریم به بحث اقتصادیش. حضور شما عرضم که بحث صنایع دستی خب هم برای هنرمند عزیز باید یک آورده اقتصادی داشته باشه، هم برای کشور. خدمت شما عرضم که یعنی یک به قولی توازنی برقرار بشه. خب با توجه به صحبتی که شنونده عزیزمون داشتن که گرون شدن مواد اولی، خانم دکتر هم تایید کردن، خب وقتی که مواد اولی گرون میشه خب قطعا با کار و زحمتی هم که هنرمند عزیزمون میکشه خب باید به قیمت بالا به فروش برسه. من عرض کردم خدمت سرکار خانم دکتر که خب یکی از کشورها میاد، حالا پول کارگر اونجا ارزونه، با قیمت پایین اینو به فروش میرسونه. البته خانم دکتر فرمودن که چند سالیه که پیگیری میکنیم و تعدادی از محصولات وارداتش ممنوع است. خب الان خب تو موضوع هم بحث ظرفیت در صنعت و اقتصاد هست، خواهم بدونیم که باید چی کار بکنیم که از این ظرفیت به قول آقای دکتر زرقامی خدادادی، یعنی یک نعمتیست، من خدمت آقای دکتر هم گفتم واقعا نعمتیست که این هنرمندان عزیز داریم، بعد میتونیم یک کشوری داریم که چهار فصل در هر استانش یک کاری انجام، یکی فرش، یکی گلیم، یکی سفال، یکی نمیدن تو همدان سفال، تو تبریز و کاشان مثلا تو اصفهان، هر کدوم یه جایی از بعد آب و هوا یه جوریه که یه چیزی میطلبه. چیکار کنیم از این ظرفیت اقتصادی بهتر استفاده بکنیم که برای کشور مفید بیشتر باشه؟ در خدمت شما هستیم.
ببینید واقعا همه مسئولین دارن تلاش میکنن، ولی به نظر میرسه که اقتصاد صنایع دستی ارتباط مستقیم داره با ثبات بقیه بازارها. برای مثال حضور گردشگر در داخل کشور ما، گردشگر خارجی، خیلی میتونه به این زمینه کمک بکنه. یعنی اگر ما نتوانیم یک بازار هدف ثابت برای گردشگران خارجی باشیم، شما نوساناتی که میبینید در ورود گردشگر خارجی به کشور ما در طول سالهای گذشته داشتیم، خب این میتونه یک لطمه ای باشه. به هر حال مثلا در کشوری مثل ترکیه که در همسایگی ما هست بالغ بر 30 تا 40 میلیون گردشگر داره، قطعا صنایع دستیش هم برای بازار فروشش مخاطبین خیلی بیشتری رو داره تا نسبت ما. و بعد اینکه ما چگونه میتونیم این گردشگران خارجی که میان اینها رو به تمام کشور در واقع بفرستیمشون و براشون جذابیت ایجاد بکنیم و متمرکز فقط در چند شهر ما در واقع نباشن، خب اینها یکی از موضوعاته. اینی که ما بتونیم یک آمار رو به افزایش داشته باشیم در حوزه جذب گردشگر خارجی، باز خودش برمیگرده به سیاست‌های مختلف که همجوری که عرض کردم در حوزه‌های مختلف باید تلاش بکنن، وزارت امور خارجه و خیلی از دستگاه‌های دیگه ما هستن که بایستی توی این مسئله انجام بدن. یا اینکه مثلا ما یک بازاری رو در یک کشوری سالها زحمت کشیدن صادرکنندگان صنایع دستی، آشنایی ایجاد شده، تبلیغات صورت گرفته، بعد یه دفعه با این نوسانات مثلا ارز یا مسائل دیگه یه دفعه دچار یک تلاطم میشه، ما اون بازارها رو در واقع از دست میدیم. برای اینکه صادرات یکی از مسائل مهمی که بایستی رعایت بشه نسبت قیمت هاست و امکان رقابت با تولیدات دیگه. لذا وقتی که ما شاهده یک آرامش در همه این بازارها باشیم، خود به خود این بحث صنایع دستی هم میتواند خودش رو پیدا بکنه، میتونه هدف گذاری بکنه، میتونه قیمت گذاری بکنه. اگر ما این وضعیت تلاطم در واقع اقتصاد رو در کشور نداشته باشیم، تورم رو نداشته باشیم، خب وقتی تورم بالا بیاد قدرت خرید برای صنایع دستی پایین میاد، ولی تولید کننده صنایع دستی هزینه‌های خودش رو داره، اون کارگاهش رو داره، ارتزاق خودش